بسم الله الرحمن الرحیم به این استعین. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. انشالله که خداوند این ایده پر خیر و برکت را تولد حضرت زینب کبرا رو بر همه ما مبارک هست مبارکتر بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی. انشالله به برکت این جلسه ای که به نام حضرت صدیقه طاهره اقامه شده حقایقی بر قلب و جان ما نازل بشه که بتونیم کمبودهایی که تا الان داشتیم رو انشالله جبران کنیم، برای اینکه این به این هدف و اجابت این خواسته برسیم یه صلوات دیگه خط بفهم. اللهم صل علی. ما بحثمون در مورد مبحث شهادت بود و چرا صدای یک میکروفون کمه؟ بکنم یه خورده زیادش کنی سوت میکشی رئیس شما. بله. بحث شهادت از جهات مختلفی اهمیت داره و ما اهمیتش رو تو این جلسات مختلف مطرح کردیم. رسیدیم به این بحث احساس ها. حتی رسیدیم به بحث احساس ها، حالا این همه صحبت هم کردیم که علم شهادت علم حضوریه، خیلی هم مهمه. همه اختلال های انسان به این برمیگرده. تا رسیدیم به این بحث احساس ها تازه دوستان متوجه شدن او این چقدر موضوع مهمیه، تازه به اهمیتش پی برد. ببینین من یه مثال میزنم دیگه، خودتون بر اساس این مثال تعمیم بدید و حقایق این بحث رو بررسی کنید. فکر کنید که یه مادری فرزندش مریض بشه. حالا مریضیش هم مریضیه، مثلا سرماخوردگیه. این فقط در این حد که مثلا فرض بگیرین اون فرزند یه رو درو نتونه غذا بخوره، یه حس آشوبی تو وجود این قرار میگیره، یعنی همینطوری تو ذهنش این مسئله مرور میشه و همینطوری این آشوبه. حالا فکر کنین یه مادری بهش بگند که بچت مثلا یه بیماری خیلی بدی داره، لاعلاجی داره، یعنی این حالش چی میشه؟ بکنه یه مادری، حالا ما همیشه از حسای بد میگیم، ممکنه حسای خوب هم همینطور باشه، یه شیرین کاری بچه داشته باشه، خیلی از این بچه خوشش بیاد و همینطوری این تو ذهنش دور بزنه، وای چقدر بچه من خوبه و چقدر بچه همو دوست دارم و چقدر من به این بچه وابستم. بعد وقتی نگاه میکنه میبینه که به همسرش هم وابسته است، وای چقدر همسرم خوبه وابستم. بعد نگاه میکنه میبینه چقدر پدرمو دوست دارم. اینا همه از جنس علم شهودیه. چه خوب چه بد، چه حس خوشایند چه احساس ناخوشایند، اینها از مقوله های علم شهودیان. و پر بودشون یا کم بودشون بستگی داره به وضعیت هدایتی انسان، احساسهای خوشایند یا احساسهای ناخوشایند، اینا تابع وضعیت هدایتی یا وضعیت غیر هدایتی انسانن. حسای خوشایندی که غیر هدایتیه، مثل انواع شهوات. حسای غیر هدایتی که ناخوشاینده، مثل انواع عذاب. حسای هدایتی که ناخوشاینده، مثل انواع مصیبت ها. حسای هدایتی که خوشاینده، مثل انواع محبت ها. اینا مجموعه اینها چیزی رو به نام حیات در انسان یا زندگی در انسان شکل میده. مثلا اون چیزی که ما به عنوان حیات میشناسیم توی همچین چیزی شکل میگیره و انسان میتونه ظرفیتش رو ببره بالا، میتونه ظرفیتش رو بیاره پایین، میتونه ظرفیتش رو تو احساسهای ناخوشایند کم کنه، میتونه ظرفیتش رو تو حسای خوشایند زیاد کنه. انسان میتونه ظرفیت خودش رو با برنامه ریزی کم یا زیاد کنه. البته این کم کردنش بدون برنامه ریزیه، یعنی باری به هر جهت که زندگی میکنه آدم کم کم ظرفیتش خیلی کم میشه. الان همین ظرفیت دوست داشتن رو نگاه کنید. اگه یه نفری فقط خانواده خودش رو دوست داشته باشه یا یه جمع بیشتری رو دوست داشته باشه، بعضی ها فقط تو دنیا فقط خودشون رو میشناسند و خانواده خودشون رو، دیگه هیچ کسی دیگر رو نمیشناسه. یعنی اگه مثلا بهشون بگن فلانی مریض شده، هیچ حسی بهشون منتقل نمیشه. در صورتی که خب اونم یه آدم زیروه، اینم یا انسانه، احساس تعلق به غیر خانواده خودشون ندارن. اگه بگن مثلا آمار مرگ و میر مثلا 70 تا بود، فرق نمی کنه. حالا بگن 100 تا بود، بگن 500 تا بود، هیچ نوسانی بالا پایینی نمیشه. ولی وقتی بهش بگن که مثلا امشب شما مثلا نون نداری تو خونت، خیلی به هم میرزه. یا نه بهش بگن که فلان شیء تو سرقت کرده، حتی مثلا یه موبایل باشه، به هم میرزه. بعضی ها مثلا از نظر حس شهودی موبایلشون رو از جون یه آدمی زاد بیشتر دوست داره. یعنی تو حسای شهودیشون خیلی به چیزای خاصی زیاد. یعنی اگه ترازو بذاری بگین یه موبایل دزدیده شده از تو، یه آدم کشته شده در یمن، خب یمن که به درد من که نمیشناسم، نمیدونم چیه. خب من موبایلمو میشناسم، چقدرم براش زحمت کشیده بودم، چقدرم خوشگلش کرده بودم، چقدر برنامه داره. نمیگم که اشکال داره کسی برای، ممکنه یکی بگه من که نمیتونم ظرفیت داشته باشم که همه رو دوست داشته باشم، دستشون. ولی ما به خودمون رو به امام زمان نزدیک کنیم و وقتی ما خودمون رو نسبت به امام میسنجیم، امام زمان خصوصیتشون اینه که دلشون برای همه انسان‌ها میتپد، اون حس شهودیشون برای همه کار میکنه، فقط اینطور نیست که فقط یه تعداد خاصی باشه. مثلا قصدشونه که چرا فلان جا جنگه، همون قد که قصدشونه که چرا مثلا ممکنه تو خانواده خودشون جنگ باشه. امام وضعیتش اینطوریه، یه بچه ای در یه جایی تب میکنه مثل این که بچه خودش، اگر هم نمیتونه کمک بکنه به خاطر اینه که اگه بچه خودش هم بود نمیتونست کمک کنه، نه به خاطر این که اون بچهش نباشه. ما باید به این سطح بریم، به سمت نزدیک شدن به امام. نزدیک شدن به امام وقتی میریم این حد و حصرهایی که ما برای خودمون میچینیم، اینا رفته رفته کم رنگ میشه. خب این مقدمه رو عرض کردم خدمتون که ما اولین بحثی که بایستی با هم داشته باشیم یه چیزیه به نام فلسفه احساس داشتن. چرا انسان باید اصلا احساس داشته باشه؟ چرا این مسئله اینقدر مهمه؟ این خدا اینطوری قرار داده و تمام زندگی انسان رو رو این بحث چیده. اینی که بعضی ها گیر میدن به این که چرا تو قرآن بحث بهشت و جهنم اینقدر اومده، چرا بحث از جنات و انهار و نمیدونم قلمان و یتوفون و اینها اومده، دلش چیه؟ به خاطر اینه که مبنای زندگی انسان داشتن احساسه، نه بی احساسی. بعضی ها فکر میکنن که اینا جنبه تحریک داشته، مثلا خواست تشویق کنه مردم بیان کارهای خیر بکنن. بهشت رو اینجوری توصیف کرده، بهشتم به یه طوری توصیف کرده که آدم ها میشناسن. نه، بحث اصلا این نیست، بحث سر این فعال شدن انواع احساس. یعنی هر قدر انسان به تکامل خودش نزدیک میشه، ظرفیت احساس داشتن، اونم احساسای مطلوب و خوشایند، در چی میشه؟ تقویت میشه. هر چقدرم انسان پس رفت میکنه، احساس داشتنش افول میکنه. اینا تو روایات اهل بیت خیلی زیاد بیان شده. انقدر بوده که مثلا دیدن یه نفری بچهش رو بوس میکنه، چقدر تشویقش رو کرد، تشویق کردن، چه خوب کاری میکنی، بچه تو بوس میکنی، چقدر خوب میکنی، اهل رحمتی، اهل رحمتی. از اونور چقدر من کردن از کارهایی که نشانه بی احساس بودنه. همین هفته پیش داشتم به این آیه مبارکه سوره نور فکر میکردم، خیلی هم اوقاتم ترخ شد از خودم، خیلی به هم ریختم که تا حالا اصلا به این آیه کن نه بعد 50 خورده سال توجه نکردم. یه وقتی میخواین وارد خونه هاتون بشین سلام کنید همراه با تحیت، تحیتتون هم از جانب خدا باشه. بعد فکر کردم که من تا حالا تو خونه رفتم تحیت اجرا کردم یا نه، تحیت فرستادم یا نه. تحیت یعنی حیات دیگه، نه از حیات، نه تحیت ممکنه با صلوات ارتباط داشته باشه، ولی نه، یعنی یه کاری بکنی که فضای خونه با روحیه باشه، یه کاری کنی که شادی بیاد تو خونه، یه کاری بکنی که اصلا فضا عوض بشه. وقتی نگاه کردم دیدم من خونه میام سلامم زورکی میکنم، چه برسه مثلا تحیتی، اونم از جانب خدا، خیلی عجیبه. خدا حتی وروده به بیت ها رو با سلام نشانه امنیته، یعنی من آسیبای جامعه رو نیوردم تو خونه، من هرچی آسیب بوده هرچی مشکل بوده گذاشتم دم در، خبرهای بد، خبرهای ناهنجار، استراب ها رو گذاشتم کنار، من یادم دیگم سلام، من یه آدم دیگم، حالا تحییت دم تحییتش یه کاری بکنم که اهل خونه یه دریافت معنوی، یه حس معنوی، یه حس خوش، یه حس، حالا این حسای خوش رو الان براتون میگم، تحییت باید یه همچین حسایی رو انتقال بده. دم جب خدای ما چه قفلتی داشتیم این همه سال خونه هامون بدون تحییت. خب معلومه این خونه کم کم میمیره، اختلاف توش میفته، اوقاتا تلخ میشه، غم توش زیاد میشه. آقا کی گفته انقدر زندگی انسان پر از رنج و غم باشه؟ ظرفیت زندگی را اگر با صفات خوشایند پر نکنی محل چی میشه؟ غم و افسردگی و استراب و این احساسای ناخوشایند میشه. خب مگه یه زندگی که احساسای نامطلوب داره امکان تحول توش هست؟ یعنی احساسها در واقع زمینه علم و تعالی هست. شما الان خودتون رو ببینین، اگه بهتون بگن پاشو بریم فلان جا یه جا بریم، حوصله نداشته باشین، خب حوصله ندارین نمیرین، ولی وقتی پر نشاطین با انگیزه این، خب خیلی سریع میرین، خیلی خوب میرین، یه مجلسی میرین خیلی با انگیزه میرین، خیلی گیرایی دارین، یه مجلسی میرین از سر باری به هر جهت میرین، غم برک زده میرین. خب معلومه این دوتا خاصیت متفاوت داره. این میشه که احساس ورودی دریافت هاست. این زیست شناسا میگن دیواره سلولیه، قشای سلولیه، یعنی احساس شبیه قشای سلولیه. از سرطان ها از همین قشای سلولی اتفاق میفته، دیابت از همین قشای سلولی اتفاق میفته، ویروس ها از همین قشای سلولی وارد میشن. دروازه بازه، میاد تو، گیرنده های منفی رو به خودش جذب میکنه. به همین دلیله که میگن که بدی بگیر، حس بد داشته باشی سرت میاد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مثل اینکه دیوارش رو باز گذاشتی، حسارو حس نگذاشتی. خیلی موضوع مهمه، من هرچی که بگم خدمتتون کم گفتم، فقط این نکته آخر رو بگم بعد برم سراغ این حسایی که هر چقدرش شده میگم، هر چقدرش هم نشد دیگه براتون میفرستم ببینید، چون خیلی بحث مفصله. یعنی این تقریبا این بحث اگه کسی بخواد یه جایی بکنه 10 جلسه بحث حد اقل. من فقط دارم عنوانشو میگم. ببینین دنیا وضعش اینطوریه. شوف اصلا فکر کنید حاکمیتی هم نباشه، حکومتی هم نباشه، اصلا شما قار نشی. نه؟ یعنی بریم به وضعیت خود دنیا. فکرم بکنید که انسان در ابتدایی ترین وضعیت زندگی میکنه، کاری هم به انقدر لعن و نفرینایی که به حاکمیت ها میدین ندی. ببینید وضع دنیا چی جوریه. فرزندتون متولد میشه، حالا یا شما فرزندی یا پدر و مادر اون فرزندی، فرق نمیکنه. تا یه خورده میگذرین، اگه بچه شما بچه باشین، خب این پدر مادر یه غذایی بهتون میدن یا نمیدن، خوب میدن خوب نمیدن. ما فرضمون اینه که خوب میدن، فرضمون اینه که خوب ندن، چون این که خیلی وقتا خوب نمیشه. شما بزرگ میشین، خب وقتی بزرگ میشین باید برین سر کار، خودتون غذا در بیارین، آقا میزنه و این بابایه میمیره. بعدش حالا یا بابا میمیره یا ماما میمیره، اطرافیان میمیره. این به هر حال هر کاری بکنی مرگو نمیتونی جلوشو بگیری. یعنی یه سری دور و برتون نیازهای اولیه دارین باید کار انجام بدین، یه سری مرگو میرم دارین بایستی. این دنیا وضعش بی‌ثباته، هر جوری که بخوای حساب کنی و در هر حالتی هم که بخوای، در مرفه ترین حالت که شما در نظر بگیرید، به هر حال با بیماری و با مرگ و با مسائل اینطوری نمیتونید کنار بیاید. خب حالا اینو برای چی دارم میگم؟ خداوند که انسان را در یه محلی قرار داده که اینقدر پرتنشه، که اینقدر شما انتظار ممکنه انتظار بلا براتون باشه و اینقدر حادثه خیزه، اونجا رو برای شما مهد قرار داده. یعنی در شما یه تصرفی کرده که اگه خونه یه همسایتون هم همین فردا بستگانشون بمیره، شما میگه اه مرد، بعدن شما هیچ حسی از این نگرانی نداری. یعنی در بین این فشار و این حرکت های تندی که داره میشه، شما فقط یه تنش خیلی ساده ای بهتون وارد میشه ولا غیر. اگه بنا بود خدا دنیا را مهاد و مهد قرار نمیداد، انقدر این دنیا پرتنشه و انقدر ناامنه که شما یک ثانی هم نمیتونستید آروم توش زندگی کنید. ولی یه جوری براتون قرار داده که سخت‌ترین زندگی را که سخت‌تر از اون نیست رو، اگه طرف بخواد یه بازه خیلی وسیع از اون را آرام زندگی کنه، در اختیار خودشه و میتونه آروم زندگی کنه. این عنایت خدا بوده که به انسان کرده. خب حالا عنایت رو به خاطر چی کرده؟ اسم اینا گذاشتم فلسفه احساس داشتن. به خاطر اینکه انسان، یعنی خیلی از حسای منفی رو به طور خودکار حذف کرده خودش. شما این حرفی که من میزنم رو در موردش خیلی مطالعه کنین، چون نه اینکه چون من خیلی مطالعه کردم شما باید خیلی مطالعه بکنید تا متوجه بشین، ولی باورش برای آدم ها سخته. یعنی همیشه احساس میکنن که دنیا همین طوری بوده که الان باید باشه دیگه، نمیتونن فرضهای دیگر دنیا رو تو ذهنشون بیارن، نمیتونن بیارن که مثلا این دنیا ممکن بود هر آن هر جایی نشستین زلزله بشه. خب برای چی زلزله بشه؟ خب دنیا شما در یه جایی هستین، در کرات، در محاصره کراتی، اومده یه جوری در یه بستر پر زلزله زندگی را سامان داده که اگه به کسی بگن که ممکنه شما زلزله ببینی، میگه نه من بعید میدونم زلزله ببینم. در حالی که این جایی که قرار داده تو بین کرات و وضع جغرافیایی که داره، احتمال زلزله اونا که درس زلزله میخونن میدونن، اصلا تعجب میکنن چرا هر روز زلزله نمیاد. چون اینا میگن که این صفحات زمین تغییر میکنه. چجوری میشه؟ رانش داره. حالا بعض جایی یه تیکه هایی میره، آدم تعجب میکنه. خب میدونی، میخوام بگم وضع رو خدا یه جوری قرار داده، خیلی اینا رو حذف کرده که انسان به سمت خوبی ها بره. یعنی در واقع شبیه اینه، اینطوری فکر کنی که طبع زمین هزاران احساس ناخوشایند به انسان وارد میکرد، خدا این هزاران را حذف کرد و او رو در یه وضعیت خیلی مطلوبی قرار داد. حسای ناخوشی که از این به بعد شما میشنوید که الان براتون میخونم، 99% توسط خود انسان پدید میاد. حالا بذاریم براتون یکی یکی میخونم حسای. یعنی مثلا 1-2% مربوطه به عوامل طبیعیه، حالا 99% این توسط خود انسان به وجود میاد. یعنی دبابا جون، این زندگی رو برای تو ساختن که آروم بگیری. من حسای ناخوشایند رو دستبندی نکردم به دلیل اینکه اینا فقط واژه هاشو از تو قرآن در آوردم، ویژگیش هم در آوردم. یکی احساس تردید، یکی احساس تزلزل، اینا همشون وابسته به ادراک انسانه. یعنی انسان خودش سر خودش میاره. حالا اینا رو با انگشتاتون بشمارید بعد ببینید چقدرش مربوط به عالمه. احساس خاری، خاری. حالا اینا خودش هر کدوم چیز داره، مثلا 5-6 حالت داره. نه، کل ناخوشایند، کلشون ناخوشایندن که میتونن هدایتی باشن، غیر هدایتی باشن. غیر هدایتی هایی که فقط غیر هدایتی ها رو جدا کردن، چون یه سری داریم که نه، همه رو با هم آوردم اینجا.
الان
با
اینا
هم...
یعنی همه ناخوشایندهاست، هم از این که هدایتی یا
بله.
ولی بعضی از اینا هست که فقط غیر هدایتی هن.
بله بله.
الان میگین لابلا
اغلبشون اینطوری هن.
اغلبشون فقط غیر هدایتی.
غیر هدایتی.
اوناش که احیانا مشترکه رو بعدن میگین میگین.
احساس تقابل با دیگران. احساس ببینید، احساس ورزش اینطوریه، تقابل با دیگران نیستا، حس تقابله. یعنی آدم تو خونش هم که نشسته این حس رو داره. لازم نیست طرف مقابل رو ببینه، اما جدار خودش رو میخوره، یقه خودش رو گرفته با ویلکوم ویلکوم برش کن. یه موقع میگی تقابله با دیگران، یعنی طرف رو باید ببینه. یه موقع میگی حس تقابله با دیگران، حس تقابل که میگی یعنی اصلا طرف هم ندیده، تو خونشه، حتی تو خوابه. احساس نافرمانی، یعنی حسش حس حرف نشنویه. احساس نافرمانی یعنی چی؟ یعنی تو حسش یه فضایی داره، شنیدی میگن گارد گرفته. یعنی این حتی بعضی ها اینطوری هست که میاد یه سوال از شما میپرسه و نمیشنوه هرچی بگین. اصلا حسش حسه اینه که حالا گفتی دستت درد نکنه، کار خوبی کردی. حالا بعضی هم که دیگه پاره از این حدن فراتر میگذارن. احساس نگرانی، این احساس نگرانی ممکنه خوب باشه، ممکنه بد باشه، ولی احساس نافرمانی اصلا خوب نیست، مگر اینکه احساس نافرمانی نسبت به اولیای طاغوت باشه. که اون واجه نداره تو قرآن، به این معنا نداره.
های قرآنی اینا رو میگین؟ اگه اونجا نمیشین فقط واجه
حالا برم تا تهش یه دور برم بعد تو.
آره گفتم اگه کنارشه مثلا بگین.
چون بگم با واجه آقاتی میشه بعد. بله بله نه شهودیه، نه واقعا مثلا نگران فرد خیال نیست، نگرانه. بعد انقدر که تو چشمش هم معلومه، تو صورتش هم معلومه، رنگش پریده. نه 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 اصلا ما کاری به خیال، اصلا احساس کامل، اصلا این دو بحث خیال نیست، بس یک تیکش چی؟ فهم ممکنه باشه. چرا؟ ادراکه. نه فهم اونطوری نیست توش، تو ناخوشایندش نیست. چی؟ استغفار. حالا میرسیم بهش، خوبه رو بعد هم میرسیم. این خود ناخوشایند است. احساس اندوه حالتهای مختلف داره، تقریبا 3-4 حالت مختلف داره اندوها. احساس دوری و تنفر، احساس شکست، احساسی برای مخفی کاری، احساسه یعنی مخفی کاری ها نمیگم و احساسش رو میگم. احساس مخفی کاری اینجوریه که میگن با شما حرف میزنه میخواد یه چیزی رو نگه، هر کی احساس مخفی کاری داشته باشه یه خورده باش حرف بزنی میفهمی که میخواد، حسش رو میفهمی. حالا بعضی بندگان خدا اینطوری هستند که واقعا هم چیزی ندارن مخفی کنن، حس مخفی کاری دارن. اینا دیگه خیلی باورده. یعنی همیشه شما فکر میکنی که اون یه چیز رو میخواد مخفی کنه. نه بابا به خدا نمیخوام چیزی رو مخفی کنم، ولی این حسشو داره، حس مخفی کاری رو. یعنی احساسات طوریه که بعض وقتا خود اونم نیست، حسش ولی مونده، ادبیات مخصوص پیدا میکنه. یعنی طرفی که میاد با احساس مخفی کاری داره اصلا یه جور خاصی حرف میزنه، که اونی که اینجوری نیست اونجوری حرف نمیزن. احساس مخفی کاری هم خوبم داریم، بعدم داریم، خوبم داریم، همش هم بد نیست. اتفاقا تو بعضی روایات داریم که رو همین بحث کتمان، حتی تو قرآن هم داریم، میگه رجلی که یکتم و ایمانش، در مورد رجل آل فرعون، مؤمن آل فرعون، میگه احساس سختی، گرفتار شدن و سخت. یعنی حال آدم گرفتار، فکر میکنه هیچ چیزی جلو نمیره، این احساس سختی. احساس گم شدگی، یعنی آدم احساس میکنه توی فضایی رهاست، پشتی نداره، پشتیبانی نداره. خدا بیامرزه قدیمی‌ها رو، یه قومی داشتیم هر موقعی ما میرفتیم پیشش میگفت فلانی ببین هیچ کدوم از فامیل پشت ما رو ندارن، ما رو کاری با همون ندارن، ما رو رها کردن به حال خودمون. این حس، البته بعضی ها اینا میگن حس تنهایی، ولی تو قرآن حس تنهایی، احساس تنهایی نداری، ولی احساس گم شدگی داری. اینی که بعضی ها در کتاب های روانشناسی میگن احساس تنهایی، اسمش اینجا چیه؟ گمشدگیه. نه اینا رو بعدن جدول بندی کردم، ستون بندی کردم، ویژگی‌های هر کدوم آوردم. نه یعنی اون تبدیل شده به شناسه‌ای برای اینا که این کجا واقع میشه، تو دنیاه یا تو آخرت اتفاق میفته، تو قیامت اتفاق میفته، فقط جنبه جسمی داره یا جنبه معنوی داره یا علمیه یا دوره و نزدیکه یا مربوط به منفعته. یعنی اینا را به هفت دسته تقسیم، هر کدوم از این احساس ها هفتا ویژگی داره، از هفت ویژگی بررسی شد. البته فقط شماره گذاشتم دیگه، هیچ کارش نکردم، ولی خب همین شماره چیز دیگه. بعضی ها میگن چرا آقا اینا اینجوری گذاشتیم، چرا نداره تو هم بذار یه خورده عددشو بذار اونور. احساس خوبی داشته باش، احساس بدی نداشته باش. ببین من کار بدی که نگردم، حست خوب باش. خیلی بده ها، آدم ها احساسشون خوب نیست، از همه احساسشون خوب نیست. بابا حست تو یه خورده خوب کن، چی میشه؟ آخه برای سلامتی خودت خوبه، من که برای خودم نمیگم، تو خودت 20 سال اضافه عمر میکنی اگه اینطوری عمر کنی، اگه این که میگم این احساسا رو برداری طول عمر پیدا میکنی. خب خوبه که خیراتت بیشتر میشه، تو زندگی بهتر. اینقدر نخوا اینا رو تو خودت متمرکز کن، خب سکته میکنی، میمیری. خب میگه الهی من بمیرم، الهی من بمیرم، بابا من دارم میگم تو میمیری. خب دیگه نگو، اصلا من دلم نمیخواد تو این زندگی بمونم، اصلا دنیا سجن. نشنیدید آقا مگه دنیا سجن المؤمنه؟ چی گفته؟ روایته، تراکماره، احساس ترس. اینا را آدم میگه مثل این که داره خاطره تعریف میکنه. بابا جون به خدا، خدا انسان رو برای این نیافریده، خدا برای اون حسای خوب آفریده. چون خودش اگه بنا بود حسای بد و بده، انقدر این دنیا تنش داشت که اینا رو همه رو برداشته. اگر خدا خودش بلد بود، یه دفعه نشستم پیش خودم حساب کردم، البته از این فکر رو شما بعیده بتونین، یعنی این احتیاج به تخیل خیلی شدید داره. شستم حساب کردم اگه خدا میخواست آدم و حالشو بگیره چجوری حالشو میگرفت با همین دنیا. بعد دیدم خب اینا که میتونست این کار رو بکنه، اونجا هم که میتونست این کار رو بکنه، اینجا هم که میتونست کنه. خدا دست درد نکنه، این کار رو نکردی. احساس عجله، احساس ناخوشی، احساس نتوانستن، احساس نتوانستم. آره اصلا فوتش کنی میره. ممکن شما بخندید ولی به خدا فوتیه. یعنی گزاره هاند که اینا درست میکنن، تعریف های آدم هنی برش دار درست میشی، راحت میشی. بعضی وقتا من حالا جرأت کنم بگیم اینو بده من، اینو بده من، این حس تو بده من، برو. خدا بعضی وقتا شهامتشو به آدم میده، بعضی وقتا هم نمیده. احساس برافروختگی خیلی بده، خیلی بده. برافروخته، همیشه برافروخته، اصلا حس برافروختگی. نه عصبانیت هست ولی برافروخته است. یعنی تا مثلا یه پشه کنارش میخواد رد بشه، ها بهش میگیم حساسیه. آره برافروخته است، رو گاز همیشه، داغه، احساس بد حالی، همیشه حالش بده، اصلا یه حس بد حال. حالا میگیم همیشه، اغلب اوقات اصلا نمیدونم چرا من حالم بده. احساس بی نتیجه گیر، آه هر کاری میکنیم نمیشه. احساس زیان زدگی، من نمیدونم خدا چرا اینقدر حس تو قرآن جمع کرده؟ یعنی من واقعا به شگفت اومدم که اینقدر حس بد داریم و هیچ کدومشو گردن نگرفته. مشکلش اینه، یعنی روز قیامت بری دو تا کتک میخوری. کتک اولش اینه که چرا این حس داشتی؟ کتک دومش اینه که خب خود اون حس داشتی؟ چرا اصلا اون حس داشتی؟ نشانه سوء ظن به خداست، احساس زیان زدگی. البته یکی میگه خب من واقعا زیان زدم چیکار کنم؟ خب میگن توبه کن. اما موقعی که توبه کنی، استغفار کن، بعد تمام اون گناهاتو میبخشیم، حسن جاش میگذاریم. خوبه؟ خوب شد؟ با تو اما بگه نمیگی آقا من زیان زدم. آها آره، خیلی من زیان زدم. از این گریه های اینطوری هم میکنه آدم، بچه ها گریه میکنن. خب زیان زده ای، باش قبول. چی کار کردی زیان زده ای؟ فلان گناه، فلان گناه، فلان گناه کردم. خب نکن. اگه مال مردم هم چیز گرفتی برو بهشون بده، قرضم هست بگیر بده، ظلمم به مردم نکن. خب بخشیده شدی، حالا دیگه زیان زده که نیستی که، الان دیگه تو شدی مستغفر. آفرین، بهت پاداش هم میده. الان تو پاداش یافته ای، زیان زده که نیستی. واقعا چی آدم چی بگه به خدا روز قیامت در مقابله و... یعنی خدا با استغفار جلوی آدم میگیره. مگه من نگفتم من همه گناهان تو رو میبخشم غیر شرک؟ شرکم به این دلیل نمیبخشم که تو میگفتی کدوم خدا، به این دلیل، ولی شرکم میبخشیدم چون معلوم نبود پیش که اومدی. واقعا عجیبه. من نمیدونم چرا ما رفتیم به سمت این همه بدی، چرا اینقدر به سمت، کی ما رو هل داد به این سمت، چرا اینقدر. البته من الان ناراحت هستم، حس بدی هم ندارم، یعنی فکر نکنی خودم احساس ناراحتی از این، من اصلا اینا رو میخونم و لذت میبرم که اینقدر انسان موجود با احساسیه. یعنی من الان که نگاه میکنم اصلا تعجب میکنم از اینکه خدای موجودی با این همه ابعاد خلق کرد. یعنی من اصلا فقط وحشتم میبره از این، چون ببین من بخوام اگه این تو این خورما تصرف بکنم، نمیتونم بخندونمش، نمیتونم ناراحتش کنم، نمیتونم هیچ کارش نمیتونم. اگه من یه کامپیوتر درست کنم، فقط میتونم دیتا هامو بدم از اونور بدم، اصلا نمیتونم بخندونمش، نمیتونم قلقلکش بدم. بعضی وقتا هم که میخوام این اینا هر چی قلقلکش میدم، میبینم هیچ. اقلا اگه یه مثل قدیما وسایل از انعام استفاده میکردیم، یه دوتا شوخی هم با انعام میکردیم، اقلا یه خنده. اون الان سوار ماشینم که میشم، هرچی میزنم میبینم اون هی برو جلو، میگه نه گاز بده، گاز بدم. اما اگه الاغ بود، اگه اسب بود، اگه شتر بود، سوارش که میشدم وای چه خوب بود، اونم حس داشت مثل من. تصورشو بکنی، زندگی شد زندگی ماشینی. کی آخه این کارو کرد با ما که ما رو زندگیمون رو تبدیل کرد به زندگی ماشینی، زندگی بی احساس؟ بعد حالا باشه قبول، اصلا کاری نداریم، چرا باید اینقدر حس منفی توی زندگی باشه؟ اینا هر کدوم ها که میبینیم، مثلا میگیم زیان زدگی، اون ور سوده، این ور میگیم ناخرسندی، یعنی خرسندی. آخه این بنده خدا احساس مثبت بود که تبدیل به این ور شد، ولی احساس منفی خدا نیافرید. خدا هیچ احساس منفی نیافرید، ولی جای خالی اون احساس مثبت خالی شد، خب شد منفی. خرسندی شد ناخرسندی. معلومه دیگه، خرسندی رو برداری میشه ناخرسندی، گوارایی رو برداری میشه ناگوارایی. همه اینا اینطوریه، اندوه به خاطر، یعنی ناشادمانی. همه اینا رو بردارین، یه نا اومد سرش. ولی خب خیلی این سیستم جالبه، خیلی انسان عجیبه. این نه همه حسا این انسان از کجا آورد؟ خدا چه موجودی را خلق کرد؟ یه چیزی بهتون میگم سر این احساس، اگه انسان تونست یه دونه از این احساس را خلق کنه، یه دونه از این احساس را خلق کنه، یعنی اگه میتونست که کلاشو تا عرش مینداخت، اخیراً تونستن حس بویایی را یه خورده، اونم یه خورده نه خیلی، حس بویایی. حالا جالبش اینه که خیلی حس بویایی هم مهمه، ولی خیلی مهمه. خب احساس ناخرسندی، احساس بیگانگی، ببخشید من وسطش حرف میزنم، احساس به هم ریختگی شدید، احساس آرزومندی. ای وای وای، ما دلمون میخواست آدم حسابی بشیم. وای خب پاشو الان بنا بود آدم حسابی بشی، یه کاری پاشو بکن. نه، ما بنا بود یه چیزی بشیم، ما آرزو داشتیم یکی به همون بشه بگه نمیدونم فلان، ولی خب نشد دیگه. احساس انتظار برای رخ دادی ناخوشایند، نشسته نکنه فلان طور بشه، نکنه بیسار طور بشه، با اون بشین دیگه. نه، انتظاره، یعنی تربص، انتظار داره که یه چیز، یه خبر ناگواری، که اینم خیلی زیاده. مثلا الان فلانی میاد مرا دعوا میکنه، بابا هنون که نایمده، بذار بیاد. نه، اگه بیاد حتما دعوا میکنه، چه لزومی داره؟ تو داری دو بار داری به خودت لطمه میزنی، یکی قبل اومدن اون، یکی بعدش. خب بذار بعدش اقلا ناراحتی کن. نه، میادش نمیدونی چقدر بده، خب هنون که نایمده، خیلی این بده. اغلبه مشکلاتی که انسان بر خودش ایجاد میکنه به خاطر این که انتظاره رخ داد. اینا در بعضی جا استعجال هم میگن، یعنی این با واژه های مختلف اومده، از بس بده اسمش مختلف. چرا؟ آره خوبه، همه اینا را آدم در یه مرحله‌ای داره. خدا رو شکر که خدا به من داد ناخرسندی رو فهمیدم که خرسند بشم. خوبه؟ خدا رو شکر. من قد برام جالبه که بعضی از اینا رو میشنم فکر میکنم که اگه آدم ناخرسند باشه چه حالی داره که بتونم اون ورش رو قرینه کنم. البته ممکنه یکی بگه لزومی نداره این کار رو بکنی، برو یه بار سراغ حس خوبش، قبول میکنم. ولی خب بعضی وقت آدم فضولیش گل میکنه دیگه، چه اشکالی داره؟ یکیش هم حس فضولی البته نیورده. احساس خرد شدگی، احساس بیتفاوتی، احساس خستگی، احساس تنگی، احساس ناامیدی، احساس تیره روزی، احساس شرمندگی، احساس تشنگی، احساس بیهودگی، احساس جاودانگی. دیگه این احساس جاودانگی رو کجا، به قوله میگن کجای دلم بگذارم؟ یعنی اگه کسی احساسهای بالا رو داشته باشه، احساس جاودانگی هم داشته باشه، خیلی بد میشه. یعنی احساس جاودانگی تشدید میکنه با قید همیشه، همش برام اینطوری. من اینا رو چون بحث واژه های مردم شو ادبیات عرفش هم میدونم، اگه هر کدومو به من بگین که این مثلا تو عرف اینا چی جوری میگن، میگم آره اینا میگن مثلا خدا ذلیلت کنه، اونا میبرم به چیز لهجه اصفهانی. احساس کاذبی از پاک بودن، خیلی سر خود معطل بودن، کاذبی نسبت به پاک بودن، احساس خلود یا احساس جاودانگی، احساس بیهودگی، احساس جاودانگی، احساس بیمایگی. خیلی احساس بدی، خدا وکیلی این جزء احساسای شایع، یعنی طرف احساس میکنه که وجود من خیلی هم ارزش نداره، بود و نبودش یکی. بعدم خب بهش میگم خب همینطوره دیگه، خدا وکیلی یه جایی باشی خب بود و نبودت یکی، خب چی کار میخوای بکنی؟ خب یه کاری بکنی، نباید بیمایه باشی که. تشنگی رو چون تو آیات آورده تو سوره فکر کنم نوره، یعنی حالت سراب، تشنگی رو تشنگی رو شما ندیدین ولی من دیدم، البته نمیدونم شما شاید دیده باشی، این طرف تشنه است، تشنه یعنی واقعا تشنه است، حالا یا تشنه شهوته یا تشنه قدرته یا تشنه، ولی تشنه است، نشونه تشنه است، تشنه تشنه عین تشنگیه، ولی موضوع اون لهش مثلا قدرته، یعنی احساس آتش شدیدی نسبت به رسیدن به یه چیزی داره، خیلی بده، یعنی توی انقدر بده که شما نمیبینیدش. نه اون حالت تشنه نداره، اون حالت نیازه، تشنه واقعا تشنه، یعنی آتشش رو شما حس میکنی، چیز نیست، کاذبه، کاذبه ها، تشنگیش ها، ولی تشنه است واقعا، تشنه است داره، یعنی اونا یه آبی میبینه و احساس میکنه که من باید بهش برسم، اگه نرسم مردم، میمیرم، من میمیرم، بابا نمیمیری، نترس، نه من میمیرم. بعد میگیم خب اگه نمردی چی؟ میگه نه من که میدونم میمیرم، نمیمیره دا، هم میگه خیلی بله. حالا این چیزی که من میگم حالت تشنگی، چون این احساس فقر رو توی بقیهش هم داریم، مثلا نداری، احساس نداری داریم، اون طرف خدا رحمت کنه آیه دولابی رو خیلی تشنه بود، یعنی یه چیزی براتون میگم، یه چیزی میشنوی، یعنی اصلا چیز بود، شاه بیت حرفاش الاتش بود، اتش، اصلا هر جلسه یا بیشتر جلساتش حرف از اتش بود. بعد احساس میکنی این تشنه است، یعنی حالت تشنگی رو تو توش میدیدی، این خیلی تشنه ابا عبدالله بود، خیلی تشنه آب بود، اصلا تشنه آب بود یه جور خواست، بعد میگفتی این آب، گفت آبم میگه الاتش، این جوری بود، میگفت یا این آب دیگه، بگه نمیگه تشنه، گفت نه احساسش این تو. بعد این برگردان میشه تو این بخش، این الاتشش میشه، این آتشش میشه مثلا یه قدرت، آتشش میشه بلخص اون جایی که نماد شهوته، اونجا خیلی ظهور پیدا میکنه، حالت مرضیش خیلی بد جور میشه، حالا من خیلی نمیتونم توضیح بدم. بله بله احساس بزرگی کردن و بزرگ بودن کاذب. اینم خودش خیلی جالبه. بعضی اصلا از پر قنداقی بزرگن، احساسی بزرگی دارن. باجون نه، یعنی هر جا میره باید مدیر باشه، هر جا میره باید به حرف من باشه. من دبستانم که بودم مبصر بودم. آره ممکنه بگین این حس تعدیل نشده الان. نوعا مدرسه های غیر انتفاعی حس استکبار را در افراد نهادی نمی کنن. یعنی اینا احساس می کنن که یک کسی هستن. مدرسه های سمپات وظیفه شون الغای این حس به بچه هاست. یعنی شما رو نگاه می کنی این بند خدا احساس بزرگی داره. معلومه که این شما دارید اینو برای فرار مغزا، یعنی این چرا؟ چون این بند خدا سنخیت پیدا میکنه با همون هایی که اونور مرزن. اونی که میره اونور مرز همین حس داره دیگه، احساس بزرگی میکنه رو عالم، احساس میکنه بر همه عالم امیره، هر چیزی رو شما باید از ما اجازه بگیریم، هر چی ما گفتیم. غربی ها از زمانه، نه الان، از زمانی که یادشون هست، تمدنشون تمدنه چی بوده؟ بزرگی کردن بر عالم بوده. حالا بعضیا همین فرانسه، همین آلمان براشون شده قطب، همین ها شده احساس بزرگی کردن، بزرگ بودن های کاذب، احساس گناه. من فقط دارم چی کار میکنم؟ فقط عنوان میخونم و دیگه شما اگه بخوام اینا رو یکی یکی بازش کنم توضیح بدم دیگه هر کدوم. آره دیگه شرمندگی خوبه، شرمندگی بعضی از این حسا نه توبه میکنه دیگه، ولی دیگه حسش دیگه. اهل بیت علیهم السلام همیشه این احساس شرمندگی رو نسبت به خدا داشتن، ولی احساس شرمنده بودنشون میخوره به یه استغفاری، حس استغفار غلبه میکنه بر این حس شرمندگی. یعنی همیشه در حال ذکر میشه، همیشه در حال، ولی یه موقعی این حس شرمندگی آدم در واقع به سمت منفی میره. یعنی اینایی که خیلی میرن به سمت کم روی، اینایی که میرن به سمت انزوا، حالت اجتماعی رو دیگه ندارن. همیشه فکر میکنن یه کاری ممکنه بکنن که شرمنده دیگران بشه، حضور در جمع ها پیدا نمیکنن. این به صورت منفی میره. شما فکر کنی امام معصوم امیرالمومنین علیه السلام که همیشه خودشو در مقابل خدا شرمنده ترین انسان میدونست، این سخنرانی نکنه و حاکم نباشه، میگه من شرمنده خدام. ببین من شرمنده هم، ولی باید ولی خدا باید شمشیر بزنم باید برم جنگ. این حس شرمندگی با حس عبادتش آمیخته میشه، اون حس عبادت میاد رو. اگه خود این حس شرمندگی بخواد حس غالب بشه، طرف رو روحانیت بهش میده. الان یکی از مشکلات ما همینه، دانشمندان ما حس شرمندگی دارن و غیر دانشمندان ما حس استکبار دارن. چی میشه آقا؟ اونا منزوی میشن، اینا میان رو. مگه میشه جامعه اینطوری باشه؟ بابا جون تو اگه چیزی بلدی باید بیای. نه من شرمندم، نمیتونم، اصلا من نمیتونم. اصلا حس شرمندگی دارم نسبت به مردم بخوام. ای بابا بیا مسئولیت راجبه آب توی نظر بدی. نه من شرمندم. ای شرمنده، اینجا دیگه نباید تو شرمنده باشی. تو عالمی. این حرف مال تو نی. نه آقا شرمندگی خوبه. آدم باید تواضع داشته باشه. آدم بایستی فروتن باشه. خاکسار باشه. ای تو بری کنار دیگران میان. حالا بریم اون بر. آقا اگه من 4 تا پست نداشته باشم یکی دیگه میاد. باجون 4 تا پست تو یه دونش هم نمیتونی بگیری. نه من انقدر آدم خوبی هم که باید 4 تا پست داشته باشم. 6 تا پست داشته باشم. انقدر این حس استکبار باید زیاد باشه. من تو این هیئت و من تو اون هیئت و من تو اون هیئت و من تو. یعنی چی؟ یعنی شما میخواین بگین غیر شما هیچ کسی بلد نیست؟ بعد مگه تو میتونی راجع به یه موضوعی این همه فکر کنی؟ آقا دست از این استکبار بردار. برو یه دونه کار انجام بده، خوب انجام بده. این ور میره. ما شرمنده ملتیم. ورم نه شرمنده که نیستیم. خب احساس ناگواری. فقط براتون احساس ناگواری شو. فقط چند تا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 مدل عذاب خدا تو قرآن ورده. واجسا 18. یعنی همه این حرفایی که من گفتم بذار کنار، فقط بیا روی عذابا کار کن. عذاب عبارت است اون چیزی که خود فرد بر خودش تحمیل میکنه. عذاب اصلا چیز نیست، خارجی نیست. عذاب سوره قلم تعریف کرده، جای دیگه هم تعریف کرده. عذاب اصلا خدا به کسی عذاب نمیده به این معنا. عذاب مستقیما وابسته به ساختار فکری و ساختار دریافت انسان. 18 مدل عذاب تو قرآن گفته شده. البته خیلی عجیبه، چه انسان عجیبی، چقدر این انسان ناگواری، همش ناگواری. ولی مثلا یکیش عذاب جهیمه، یکیش عذاب واسبه، یکیش عذاب سمومه، یکی 19 تا اسم داره. بله 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 بله. این ناگواری همونه، ولی ناگواریست، گوارا نبودن، که البته حالتهای مختلف داره. در واقع این دسته رو شما میتونین بقیه رو حذف کنین، اصلا بگیم ما فقط همینا رو بررسی میکنیم. یعنی 18 تا همه رو پوشش میده. ولی خب اگه کسی بتونه درسته. بله به طعم خیلی. خب حالا خاطر شما رو یه خورده مکدر کردم، میخوام احساسای خوشایند بگم. 40 مورد حالا من نشمردم، گفتم عدد نمیدم. الحاکم و تکاسو حتی زورتوم و مقابر گفتم نمیخواستم شما، به خاطر همین نشمردم. بعضی وقتا نمیشمارم به خاطر اینکه عدد بعض جاها چیزه، توش یه یوهی میبینید سر و کارت با سوره تکاثر افتاد. حالا من خودم گفتم 18 تا شمردم. من سعی کردم، نه این کارو نکردم. نه اتفاقا تو ذهنم بود که هر اولش هم اول مقدمه هم همینو نوشتم که هر فعلی یه حسی داره، ولی من این کارو نکردم. من فقط واژه هایی که تو خود واژه حس ظهور داشته رو آوردم. مثلا عذاب تو خود واژه حس داره، احساس ناگواری، یا مثلا اغلب اینا، یعنی اغلب خیلی مراقب بودم، اولم یه سه داده نه نمیشته بودم، مثلا تکاثر، احساس زیاد، تفاخر، احساس به رخ کشیدنه. یعنی بیشتر از این که اتفاقا اینطوری براتون بگم، این طرف وقتی رسیدم به واژه های منفی همش حس بود، وقتی رسیدم به واژه های مثبت دیگه حس نبود، خودش بود، فعل بود، و تعداد این یوی کم شد. گفتم به من ربطی نداره. بله دیگه، تو احساس های خوشایند دلیل کم بود شدنش به خاطر اینکه رفت به فعلا تبدیل شد دیگه، خودش خودشه. بله، یعنی به منشأ اون حس دست پیدا میکنه. این فقط حسه، حسش تخریبش میکنه، اون چشمه است. حالا بذاریم ببینیم. بله، خیلی. این مثل اون روایته که فرمود که الم تکن حلیمن و تحلم، یعنی خود این احساس ها گفتم مثل قشا میمونه، مثل پوست است، از پوست شروع میشه میره داخل و چقدر اثر داره. یعنی همین امروز خدا وکیلی میگم، هر کی حس غم داره غمشو بذاره پایین بره، تموم میشه. شوخی هم نمی کنم، جدی دارم میگم، چون دلیلی شما برای غم ندارید. دلیل داری باش، بشین فکر کن ببین دلیلش چیه. اگه تونستی دلیل محکم پسنده، خدا پسندی پیدا. چرا من میگم که آقا من یه غمی دارم، اونم غم فقدانه امام زمانه، و واقعا غم، میگم پس چرا گریه نمی کنی؟ تو باید اینقدر گریه کنی که مثل حضرت یعقوب چشمت نابینا بشه. گریه کن، ببینی غمتو نشون بده، بعد غمتو نشون بده. مگه تو نمیگی غم امام زمان دارم؟ نشون بده غم امام زمان داری. چند تا مسجد فعال کردی؟ کجا رفتی؟ کجا رفتی داد بزنی برای امام زمانت؟ نشون بده. نمیشه که بگی من همطور غم دارم که، یا مثل حضرت یعقوب با چشمت، با اشکت نشون بده. خالی نبند، الکی نگو، یا با فعلت، با عملت برو. میگه آقا اشکال نداره، ان لم تکن حلیمن فتعلم، بر اساس این میگم یه غم، این غم غم مثبت نیست که شما داشته باشین هیچ کاری هم نکنی بعدن زمین گیرت کنه، به عمر خونت نرسی، به کارهای مختلف نرسی، خیلی کارا نکنی. غم باید جهت داشته باشه، غم باید خدا پسندانه باشه، خدا باید بپذیره، قبول کنه. همه اعمال انسان باید خدا قبول کنه. داستان هابیل و قابیل یادت هست؟ از هر عملی رو خدا باید قبول کنه. تو باید بگی خدا این غم مرا بپذیر. نمیتونی همینطوری عمل کنی، باید خدا این غم رو روش سهه بذاره، مهر بزنه، میزنه. نمیتونی بگی من غم همینطوری دارم. تا میری پیش خدا این غم رو نشون بدی، میگه که ان تنصر الله ینصر کن ویسا. سوره انفال برات میخونه، سوره های مختلف میخونه، میگه این ولی خدا سوره احزاب برات میخونه. بسم الله، غمتو بنداز سوی. من میگم اتفاقا خیلی ما بایستی غم امام زمان داشته باشیم. ما همیشه خودم رو توبیخ میکنم چرا چشمام سالمه امام زمان دارم. نمیخوام بگم این، اگه کسی گفت غم امام زمان، ولی باید به سمت کار بره، نه اینکه همطوری آدم بگه بعد این تبدیل بشه، مطالعه نکنه، قرآن نخونه، کار نکنم. خب احساسای خوب، انشالله خداوند اینا رو که میگم، انشالله همین امروز به برکت تولد حضرت زینب سلام الله علیها، همشو از خدا بخواین و همش هم دارا بشین. داری دا باید احیا بکنی. باید یک، احساس فهمیده بودن، آدم فهمیده، یعنی باید احساس کنه که میفهمه، آدم فهمیده ای. چی؟ بله بله بله، حس نیست، احساس فهمیده بودن. بله، عمل کنی به وجود میاد. بله، احسن باشو. بند خدایی رفیق داشتی میگفت که خوش به حالت با یه آدم فهمیده ای طرفی. این احساس فهمیده، احساس فهمیده بودن اینطوریه که واقعا اگه من احساس فهمیده، آدم فهمیده داشته باشم، اگه کسی به انتقاد بکنه نمیرنجم، اگه کسی نیاز داشته باشه میفهمم قبل اون که اون بگه. خیلی احساس خوبه، خیلی خوبه آدم احساس فهمیده بودن داشته باشه. دیگه لزومی نداره بند خدا بخواد برای قرضش به شما رو بزنه، دیگه لزومی نداره اون یه نیازی داشته باشه صد بار از تو تقاضا بکنه. احساس کن فهمیده ای و بفهم. خیلی خوبه. احساس سود، آدم احساس میکنه هر کاری میکنه سود داره، و البته احساس میل و گرایش، اصلا میل و گرایش هم کار میکنه، این طبعا به میل و به گرایش. مسجد میرم لذت میبرم. حالا بعضی ها میگن اینا لذت های معنویه، مواظب باشیم لذت های معنوی هوای نفس نشه، نمیدونم. من اینا رو نمیفهمم راستش، یعنی بعضیش رو میفهمم و ممکنه مثلا حجاب بشه، ولی اینکه آدم توی مسجد بیاد دلش روشن بشه، اینا اگه نباشه انسان بهرش کم میشه. شما الان انتظار داشته باشین بریم مسجد نماز بخونین یه حس معنوی ویژه به شما بده، خب خیلی خوبه که گرایش داشته باشه آدم، طمع داشته باشه، حرص داشته باشه به چیزای خوب. آقا من دلم میخواد یه آدم خیلی فرهیخته را امشب ببینم، طمع کردم ببینم. انشالله میبینی، طمع کنیم هممون که امام زمانو ببینیم. حرص هم داشته باشیم طوری نیست. احساس خرسندی و هماهنگی با چیزی یا کسی، مثلا انسان احساس هماهنگی و خرسندی با یه ساختار مثبت، البته اینجا مثبت داره منفی هم داره، احساس یگانگی با کسی یا چیزی، خود این حس یگانگی خودش چی داره؟ احساس خوبیه. یعنی آدم احساس کنه با یه نفر، یه گروه، یه تعدادی هم فکره، البته اگه حق باشه حقه، اگه باطل باشه باطله، ولی این حسش خوبه. یعنی اگه شما تو باطل هم باشی احساس یگانگی داشته باشی حالت خوبه. منظور اینه. و خب خیلی وقت شما سواله براتون چرا افرادی تو باطلن اینقدر حالشون خوبه؟ خب به خاطر اینکه این حس رو تو خودشون پرورش داده، پرورونده. حالا چجوری؟ شیطان پرورونده، کی پرورونده؟ خب کاری به اون نداشته باش، تو در مسیر حقینا داشته باش. احساس کن با یه گروهی همراهی، یه آدم همراهی، یه عالم پیدا کن، یه آدم خوب پیدا کن، احساس کن با اون هماهنگی. این خیلی حس خوبی داره برای آدم، تا اینکه انسان احساس کنه که خیلی تشتت داره، اصلا من یه تافته، یه جدا بافتم. خیلی احساس بده. ممکنه شما بگین نه اونم خوبه ها، ولی من تو اون خوبی نمیبینم، چون اطلاعات، خیرات انتقال پیدا میکنه. من وقتی هماهنگ با یه نفر باشم، هر چی منفعت اون ببینه تو جیب منم رفته. آقا شما یه واسطه شد دوتا کار اقتصادی بکنن، پولم پیدا کنن، هماهنگ شو باشون، هر چی پول پیدا کنن مثل اینه که تو پیدا کردی. آخ جون، هزار، یه میلیارد رفت تو جیبم. که آقا اون رفت تو جیبم دیگه، جیب اون منظورمه. وقتی جدا باشه سیستم های آدم، اصلا همه کار رو باید خودش بکنه، کتاب باید بنویسه، کار اقتصادی باید بکنه، نمیدونم مسجد باید درست کنه، درمانگاه بزنه تا اسه اقنا داشته باشه. ولی وقتی با یه مجموعه شدی، انشالله همه همون با ساختاره امام خمینی با انقلاب امام خمینی هماهنگ و هم راستا باشیم، میدونیم چقدر تو عالم داره تحول ایجاد میکنه، همه خیراتش میشه برای ما. هر اتفاقی تو عالم اتفاق میفته به نام شما هم نوشته میشه. اصلا هم راستایی احساس سهولت، اینا دعای حیات طیبه، احساس طلب زیاد، اصلا زیاد خواستن. خدای من خیلی میخوام، خیلی تو رو میخوام، خیلی سلامت میخوام، خیلی میخوام، ولی یه خیلی که خوبه. احساس دوست داشتن زیاد، خود این احساس دوست داشتن خیلی چیز مثبتی. احساس قدرتمندی با استکبار فرق میکنه. طرف احساس میکنه که ما قدرت داریم، قدرت داریم، قدرتمونم به خدا وصله. اصلا احساس قدرت خودش چی داره؟ حس خوبی داره. ورزش میکنی، چرا ورزش میکنی؟ به خاطری که میخوای حس قدرتمندی. احساس شگفتی از چیزی خیلی چیز خوبیه، آدم بتونه شگفت زده بشه. بعضی اصلا از هیچی شگفت زده نمیشه. حالا منم خودم جزو یکی از اونا، هر کی میخواد منو شگفت زده کنه میگه من نمیدونم چی کار کنم شگفت زده کنم. احساس توان انجام کاری، آدم احساس بکنه که آقا شما میتونی فلان کارو بکنی؟ آره میشه. حالا ممکنه بگم وقت ندارم، ولی احساس بکنم میشه. احساس نشد ندارم. آقا فلان کارو میکنی؟ آره. اما یه میلیارد میخوایم، میتونی قرض بدی؟ آره. داری؟ نه. دعا میکنم بهت، خدا انشالله بهت بده. ولی خب من دعا کنم بهت میده، ولی مامانه من اینطوریه، میگه هر چی میخوای، میگه ببین ندارم ولی برات دعا میکنم، بعدم مستجاب میشه دیگه. تو مگه نمیخواستی؟ من فقط دعا رو دارم، دعا میکنم بهت میدم. حس میکنه، دعا میکنه، مستجاب میشه، خوبه دیگه. یعنی اون بنده خدا یک ریالم نداره ولی احساس توانه انجام کار داره. این احساس فایده به انسان میده. یعنی آدم وقتی احساس فایده میکنه، احساس نمیکنه که توی این عالم بی خاصیت. خیلی بده آدم احساس کنه توی این عالم بی خاصیت. من دعا کنم، داشتم فکر میکردم که ما عرض نداریم دعا کنیم بارون بیاد. البته چون قصدم این بود که خود زنی نکنم، گفتم خدایا میشه که ازت بخوایم که همچین خاصیتی به ما بدی که دعا کنیم اضطرار مردم به واسطه این برطرف بشه. بعد پیش خودم نشستم فکر کردم ببین اگه یه نفری یه همچین تقرری پیدا کنه که یه جایی بشینه دعا کنه، میدونی چقدر که کشاورزو خوشحال میکنه، میدونی چقدر آدمو خوشحال میکنه، چقدر آدمو در کل عالم خوشحال میکنه، مردم ترکیه، مردم یمن، مردم فلان. نیارش تو ایران، نیارش تو فقط ده و روستای خودت، دعای این طوری کن. وقتی میخوای دعا هم کنی یه چیز یه جوری بخواه که بشه دعا، بایستی قد و قواره خدا باشه. تو داری از خدا چیز میخوای، از مردم که نمیخوای، برای خدا کاری نداره که. بعدا وقتی نداد بگو خب دیگه مصلحته چه کنیم، فردا دوباره دعا میکنیم، سحر پا میشیم دعا میکنیم. تو از ما دعا میخوای دیگه اجابتش با خودت. ولی خب خیلی بده که من احساس کنم که بی ارزگیه ما بوده که این بارونه نیمده، این من را اذیت میکنه. خب استغفار میکنم، بازم دعا میکنم، ولی خب خیلی بده ها. احساس توانه انجام کاری، احساس به نتیجه مطلوب رسیدن، خیلی این موضوع مهمه. اغلب افراد در زندگیشون این حس رو ندارن. یعنی مثلا تعداد کارهایی که دارن که به نتیجه مطلوب رسیده انگشت شماره. خب بیا کاراتو کوچولو 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 کن، بعد اینا کاراتو زیاد کن، این حس رسیدن تو زیاد کن. به جای اینکه یه کاری برمیداری 100 ساله، یه کاری بردار 6 ماه کوچیکش کن. این حس رو در خودت تقویت کن. ما نیاز داریم به این حس. احساس در امان بودن و امنیت داشتن. خیلی این حس مهمیه. آدم حس کنه که در امنیته. دایه نماز حفظ حضرت صدیقه طاهره رو بخون، حس کن که حضرت حفظت کرده، احساس کن مادر حفظت کرد. کاری نداره که 10 دقیقه هم بیشتر طول نمیکشه، ولی حس کن که در امنیت مادری. این خیلی خوبه، این محبت میاره به حضرت صدیقه طاهره. احساس بهره‌مندی، خیلی این مهمه. احساس بهره‌مندی، آدم احساس میکنه که استفاده میکنه، سوره میخونه میفهمه، مجلس میره میفهمه، نماز میخونه بهره‌مند میشه. اگه این حس قطع بشه، آدم احساس میکنه هیچ چیز او را چیکار نمیکنه، بهره‌مند نمیکنه. خیلی اون ورش بده، این ور خیلی خوبه. احساس شادمانی، به 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 به، چقدر این خوبه، چقدر احساس شادمانی خوبه. فقط یه آیاشو براتون بگم، سوره محمد صلوات الله علیه و آله اللهم صل علی، مطرح میکنند که تو اون سوره هست که کسایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، اصلح بالهم، بالشون رو اصلاح میکنه. بالشون یعنی حالشون، بال یعنی حال، یعنی اینا خوش حالند. اصلاح بال. احساس آسانی، البته داشتیم سهولت، باید اینا رو یکیش کن. احساس گوارایی، احساس ملایمت با طب و پاکی، احساس آشنایی و نزدیکی، احساس خواستن زیاد، احساس وسعت، بعضیش البته مشترک شد. اینم جالبه، احساس دلهوره برای بهتر بودن. قلوبشون وجله، وجل، وجل یعنی یه دلهوره ای دارن برای خوب بودن. احساس خلق صحنه های جدید، یعنی طرف احساس میکنه که هر چیزی رو بهش بدن میتونه با یه صحنه آرایی درست کنه. دیدین خبر فوت افراد رو میدن به بعضی آدم های خاص که میتونن چیکار کنن؟ صحنه آرایی کنن. این صحنه آرایی یعنی اینکه خبرهای ناگوار رو یه مرتبه آدم رو نگو. این بلده. بعدم این طوره که میگن اگه اکاش اگه خبر ناگواری هم باشه فلانی بیا بهم بگه، چون اون کسای دیگه که میگن آدمو نصف العمر میکنن. احساس لذت، احساس تواضع و فروتنی، احساس ارزشمند بودن، احساس دلسوزی. خب ما بحثمون اینجا تموم شد، چند تا بخش دیگه اینجا داره، یعنی بحث تموم نشد. فکر کنم هفته بعد این قسمت بعدیشو بگم، عنوانشو میگم. حالا این حس ها مراتب دارن. یعنی چی مراتب دارن؟ یعنی بعضی وقتا حس فقط یه ضربه به آدم میزنه، بعضی وقتا انسان تو حس قوته میخوره، بعضی وقتا حس جزء خود وجود بدن شده، وجود انسان شده. حالا من باید مراتب این حس داره انشالله، این فکر کنم باید بگم چون خود این موضوع مهمه. آره اینا رو میگم، چون خود این که این حس چقدر با انسان ممزود شده باشه خیلی مهمه. اون جایی که میگه لایم از سهو الا المتحرون، این به درده اونجا میخوره. یعنی اگه حس طهارت در انسان به گونه ای نهادینه نشود که در ذات او جاری بشه، اون نمیتونه قرآن را مست کنه. لایم از سهو الا المتحرون. اینا رو دیگه بعد انشالله جلسه بعد میگم. دعا کنیم که انشالله همه حسای منفی به برکت از عزیز زینب از ما زدوده بشه. چه بسا وقتی میگن زینت اب، یعنی کسی که جلوه تمام نمایه همه خوبی های پدره و همه بدی هایی که دشمنان دارن از او دوره، خیلی دور. و از زینب میخوایم که انشالله این دعا رو مستجاب کنه. میگن که دعا واسطه کردن اون کسانی که در این دنیا به قدرت خاصی رسیدن مستجابه، واسطه کردن اونا برای دعا مستجابه. اگه کسی بگه حضرت زینب به چه دردی میخوره تو این عالم، به نظر من تخصصی حضرت زینب کارش دور کردن احساسهای منفی از انسانها و نزدیک کردن احساسهای مثبت به انسانهاست. علتش به خاطر زینش، زینت. خب انشاءالله موفق باشید و پاینده و سلامتی. سلامت ختم فرمایید.